بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: سبقت العالمين إلى المعالي بحسن خليقة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الزلالة مدلهمة. يريد الجاهدون ليطفئوه ويعبى الله إلا أن يتمه. برز سندم که اگر به این سه بیت از اشعاری که مولایمون امام حسین علیه السلام در معرفی خودشون در واقع بیان فرمودن توجه کنیم، تحت این عنوان که امام حسین شناسی از دید خود امام حسین علیه السلام، که دو فایده به اندازه فهم ناقص بنده از شرح و بسط و تحلیل این اشعار میتوان به دست آورد: یکی شناخت بهتر امام حسین علیه السلام، دوم آشناتر شدن با وظیفه ما در تبعیت از اون بزرگواران جهت رسیدن به اون درجات و مقاماتی که اونها میخواستن ما به اون درجات برسیم. یعنی ما زمینی که سبقت العالمین رو بحث کردیم، معالی رو بحث کردیم، علو همه رو بحث کردیم که 20 جلسه وقت گرفت در دو سال گذشته، غیر از این که امام حسین علیه السلام که بود، به کدوم درجات رسید، سبقتش به چه معانی بود، علو همتی ایشون چه بود، حسن خلیقه چه بود که نشون میداد، در عین حال به ما میفهمون اگر ما میخواهیم شیعه امام حسین باشیم، ما هم وظیفه سبقت داریم یا نه، و اگر بخواهیم به اندازه خودمون سبقت بگیریم باید چه کار کنیم. آیا برای ما هم علو همه و حسن خلیقه مطرح است یا نه؟ چه کنیم به اندازه امکانات خودمون حسن خلیقه پیدا کنیم، چه کنیم به اندازه توان و شرایطمون قلوب همه داشته باشیم. این بحث در دو سال گذشته به پایان آمد، اما امسال در مصرع اول بیت دوم ولاح به حکمتی نور الخدا فی لیال فی الزلالت مدلهمه سر زد درخشید به حکمت من، به وسیله حکمتم در اثر حکمت من حسین علیه السلام نور الخدا، نور هدایت و روشنگری و راهنمایی فی لیال در اون شبهایی که فی الزلالت در گمراهی و زلالت مدلهمه در اوج تاریکی و تیرگی بود. عرض کردم نور هدایت چه مقامی است؟ هیچی هنوز ما بحث نکرد، انشاءالله در ادامه بحث باید بهش بپردازیم که نور چیست، نور هدایت چیست، چه ارزشیست نور هدایت، اون هم نور هدایتی که از وجود امام حسین علیه السلام تعلق میگیرد و روشنگر میشود که مصباح الهدا نامیده میشود. اگر نور هدایت با تمام این مقام و منزلتی که دارد از امام حسین سرزده آشکار شده به فرموده خود اون حضرت در اثر به استعانت به سبب حکمت حسینی علیه السلام بوده، به حکمتی بارا بای استعانت بگیریم، بای سببیت بگیریم، به سبب حکمت من، به وسیله حکمت من، به کمک و استعانت حکمتی که من دارم نور الهدا، نور هدایت چه شد؟ لاه، که نور الهدا میشه فاعل، لاه میشه فعل، به سبب حکمت من لاه نور الهدا، نور هدایت درخشید. خب حکمت چیست که میتواند حکمتی که امام حسین دارد باعث نور هدایت شود؟ آیا ما هم میتونیم درجه ای از حکمت پیدا کنیم؟ و در ما اگر حکمت پیدا شود به عنوان پیروان این خانواده در ما چه آثاری باید بروز کند؟ خب از دید قرآن کریم حکمت رو دو شب بحث کردیم که حکمت اون مقام شامخ ارزنده‌ای که یک انسان از نظر شناخت، از نظر معرفت، از نظر بینش عالی ترین و بهترین شکل شناخت را که خلاصه شد در بیان نبوی رب ارن الاشیا کما هیه، اونچنان که هست به من بشناسان و واقعیت رو به من نمایا کن. پس اگر کسی واقعیت را میبیند به اندازه‌ای که واقعیت را میبیند به اون اندازه حکیم است. حکیم مطلق کیست؟ خدا. حکمت مطلق مال حضرت حق است. به هر اندازه‌ای که یک انسان قرب خدایی پیدا کرده، صفات الهی در او تجلی پیدا نموده، به همون اندازه میتواند حکیم شود. لذا اگر خداوند در داستان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در قرآن بیان میکند که ابراهیم به خدا عرضه میدارد که خدایا به من نشون بده که چگونه مرده را زنده میکنی. ببینید یک زمان بنده شما میفهمیم آتش را، فهم آتش است، میدانیم گرسنگی را، این علم به گرسنگی است. یک زمان تشنه میشویم و گرسنه‌ایم. اگر بر فرض، البته این مثال مصداق نداره چون هیچ وقت برای من و شما و ما انسان‌ها اینجوری پیش نیومده، ولی بر فرض، فرض محال محال نیست عرض میکنم، اگر بر فرض ما در عمرمون
تا کنون نه گرسنه شده باشیم نه تشنه. حتی فهم گرسنگی و تشنگی برای ما مشخص نمیشه. بعد از اون که گرسنه شدیم و تشنه شدیم، الانی که گرسنه نیستیم سیریم، الانی که تشنه نیستیم حالت آتش در ما نیست، به ما میگن گرسنگی. میفهمیم یعنی چی، ولی گرسنه که نیستیم، فهم گرسنگی داریم نه خود حقیقت گرسنگی را. اگر به ما بگن تشنه، میگم میفهمم یعنی چی، ولی واقعیت تشنگی در من نیست. ابراهیم خلیل الرحمن فهم این که خدا مرده را زنده میکند طبق همین آیات قرآن داشت یا نداشت؟ چون هم مقام نبوی ایجاب میکنه هم آیه میگوید که خدا وقتی به ابراهیم فرمود مگر ایمان نداری، مگر قبول نداری برای اینکه ما بدانیم و بفهمیم، در جواب چرس کرد لیتمئن قلبی. این لیتمئن قلبی یعنی یک درجه بالاتر از اون فهم حقیقت را شهود کنم و ببینم و بیابم. بعد از اون که خدا اجازه داد حضرت ابراهیم اون کار رو کرد و دید، خدا وقتی میخواد یکی از مقامات ابراهیم را به ما معرفی کند میگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و ابراهیم ملکوت هستی را نشون دادیم، نه ملک هستی را. ملک هستی رو الان من و شما نگاه به این ساختمان میکنیم، این ساختمان ملکی از هستی این حسینی است. ملک میگیم یعنی عالم ماده، یعنی عالم ظاهر. شما یک زمان یک حسینیه را نگاه میکنید، دیوارها بلند است یا کوتاه، ستونها قشنگ است یا زشت، نمیدونم فضا وسیع است یا غیر وسیع، اینا ملک حسینی است، ماده عالم حسینی است. اما در عالم معنا اون مکان چگونه شناخته شده؟ آیا منشأ برکت است؟ آیا منشأ هدایت است؟ آیا منشأ ارشاد است؟ آیا منشأ نزول خیرات است؟ آیا منشأ استجابت دعاست؟ یا خدای نکرده منشأ زلالت و منشأ گمراهی و امور دیگر؟ مگر مسجد زرار قرآن بیان نمی کند؟ داستانشو می دونید در تاریخ. ملک چی بود؟ مسجد. ولی ملکوتش چی بود؟ عامل فریب و نیرنگ. و کذالکن نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. ما ملکوت رو به ابراهیم نشون دادیم. و اگر پیغمبر به خدا عرضه می دارد رب ارن الاشیا کماهیه، خدایا به من بنمایان و بشناسان اشیا را اون گونه که هست، حقیقت هستی را بشناسیم و واقعیت عالم را یک در مرحله نظر و بینش پیدا کنیم، این خیلی مهمه و خیلی عظیمه. اجازه بدید من اشاراتی را که بزرگان در طول عمرشون رنج ها بردن به این مطالب رسیدن در این رابطه، همونطوری که دیشب گوشه هایی رو در قالب شعر یا بیانات حکیمانه صاحب نظران اشاره کردم، اینجام اشاره ای داشته باشم. بازم یکی از بزرگان میگوید مثلا ببینید آقا ما غذا میخوریم، همین غذا خوردن، بنده غذا میخورم، گاو هم غذا میخوره، اگر ذات خوردن را نگاه کنیم، منهای نگرش حکیمانه خوردن است، ولی اگر یک کمی دقیق تر بشیم این معرفت و بینش را از سطح نگرش سطحی ببریم بالاتر به نگرش حکمتی برسانیم، غذای عام خام است و بود پوست، غذای خاص مغز است و چه نیکوست. در این معنی نگر در کاه و گندم، چه می باشد غذای گاو و مردم. چقدر نگرش قشنگه. غذای عام خام است و بود پوست. شما عامه موجودات رو، حیوانات مثلا، خب علفی رو میخوره، حیوانی رو مثلا میدره میخوره به صورت خامو، یا مثلا درختی از زمین مواد غذایی میگیره، تو همین مرحله. ولی یک کمی که وجود میاد بالاتر، خوب عنایت کنید، یک کمی که وجود میاد بالاتر انسان میشه. انسان با مغز کار داره، کما این که در کاه و گندم، کاه این ظاهر را اگر شما به گوسفند دادید و گاو، انسان اون جنبه مغز این وجود که گندم است، تازه تو گندمش هم اون مغزش که حالت آردی داره، تازه اون آردم به صورت پخته تر در بیاد که مناسب با انسان باشه، این تازه در ملک وجود انسان و حیوان. اما حالا در همین ملک و ملکوت وجود انسان هم نگاه کنید. از امام مجتبی علیه السلام براتون بخونم: عجبتو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. تعجب میکنم از کسانی که در معقولات و خوراک جسمشان یتفکر، فکر میکنن، میاندیشن، دقت میکنن غذا سالم باشه، بهداشتی باشه، رعایت کرده باشیم، اون شرایط لازم این غذا رو به خودمون فراهم آورده باشیم. کیف لا یتفکر فی معقوله، چرا در اون چه که بناست به جانشون داده شود فکر نمیکنن. خوراک جسم سالم باشد، جسم را سالم و شاداب بار میاره. خوراک جان اگر ناسالم باشد، جان را آلوده میکند، و خوراک سالم جانی جان را رشد میدهد. کسانی که توجه به ملک دارن، یعنی حد معرفتشون در خودشناسی و موقعیت خود در پهنه هستی ملک وجود خودشونه، لذا چکاب بکنم، بهترین بیمارستان ها برم، عالیترین داروها رو از هر جای عالم برای من تهیه بکنید، پزشک و متخصص رو ببینید، وقت چرا نکنه ملک وجود من نقص پیدا کند. اما اگر به حقیقت وجود انسان در مرحله انسان شناسی، تا انسان شناس نشدیم انسان ساز نخواهیم بود، تا خودشناس نشدیم خودساز نخواهیم شد. مقدمه خودسازی خودشناسی است. خود را چگونه میشناسیم؟ بر مبنای اون شناخت، شناخت حکیمانه نسبت به انسان. لذا وقتی میبینیم در این وادی افراد قرار میگیرن، مثلا از حالتهای وجودی ما، حالتهای وجودی ما در این عالم مرگ است. به مرحله میرسیم میمیریم. مرگ در بینش حکیمانه فنا نیست، نقل مکانه، از یک مرحله به یک مرحله دیگر، از یک گذرگاه به گذرگاه دیگر. خوشبختانه در این حسینیه به مناسبت باز ایام محرم، صبرن بن الموت فمل بن الکرام فمل موت الا قن تره تعبر بکم ان البعوث و الذرا الى الجنت نعیم دائمه. فرموده خودت علی عبدالله در صبح عاشورا به اصحابش که قبلا بحثشو کردیم. در بینش حکیمانه مرگ فنا نیست، مرگ نقل مکان است، از جایی به جایی، از مرحلهی به مرحلهی که باید. حالا ما نگرشمون به این مرگ، از این مرگ صورت فکن تا نترسی، از این زندگی ترس ککنون درانی، از این زندگی زندگانی نخیزد که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. به دقت کنید نگرش چقدر فرق میکنه. از مرگ وای چه میشه، دارم میرم، خب برم، اگه قرار شد مرگ برسه برسه، خب برم، خدا میدونه. اینا رو ما دیدیم خدا را شکر. اسد گفت گرچه از نیکان نیستم ولی نیکان را دوست می‌دارم، گرچه از بزرگان نیستم ولی بزرگان را دیدیم. اساتیدی خدا برای ما مقرر کرد به لطف عنایت خودش که در محضر این بزرگان زارو زدیم، با تمام وجودشون یک ذره از مرگ نمیترسیدن، عملشون هم نشون میده، خندهشون میگره. خب باش، از یه مرحله باید بریم توی مرحله دیگه، از یه گذرگاه باید بریم که بله از چی باید ترسید؟ حالا از این مرگ صورت فکن تا نترسی. خب مرگ صورت فکن چیه؟ یعنی اون عاملی که این صورت رو از من میگیره، منو وارد صورت دیگه میکنه، از این مرحله منو وارد مرحله دیگه میکنه. صورت گر دیشب خوندم، گر مرگ رسد چرا حراسم، که این راه به توست میشناسم. مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا از اون عمری ستانم جاودان، اوز من دلغی ستاند رنگ رنگ. آقا امشب با این کتشلوار خدمت شما، فردا شب یک کتشلوار دیگه بپوشم. من به این کتشلوار من که نیست، کتشلوار من تغییر کرد، کتشلوار دیگه پوشیدم. صورت ملکی دنیوی را میدهم، صورت ملکی برزخی میپذیرم، صورت ملکی برزخی را میدهم، صورت ملکی قیامتی میپذیرم. این صورت فکن است این مرگ. از این زندگی ترس که اکنون درانی، این زندگی که همش حیات واقعی من انسان، حیات سرمایه‌ایست الهی، حیات قدرتیست ملکوتی، حیات شعله‌ایست از عالم برتر، که این شعله در خرمن ملک که آمد، کسانی که بیدار شدن گرچه ملکیند و فرشی، ولی شعله ور شدن به عشق عرش. چرا برخی در فرش همه نگرششون به عرش است، برخی در فرش جز فرش هیچی نمی بینن؟ این معرفته که اونه می بینن، گرچه فرش را می بیند، میگه من در ملکم، در خاکم، ولی از خاک نیستم، برای خاک نیستم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. چند روزی قفسی ساختن از بدنم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم، رسته جانان بروم. اما چرا حالا واستادم؟ من نه خود آمده ام تا کس خود باز روم، هر که آورده مرا باز برد در وطنم. نگرش که حکیمانه میشه، میگه ای تمام سعیت، تلاشت، فعالیتت، کوششت برای همین زندگی چند روزه فرشی ملکیست که این حیات شما نیست. اون شعله درخشنده آمد تا شما را شعله ور کند. لذا اونایی که شعله ور میشن جداشون میکنن. سوالی چند شب قبل عزیزی از عزیزان جلسه پرسید، مقام حضرت علی اصغر علیه السلام 6 ماهه بود، این همه مقام بالا، یا بعضی ها مثلا توی کربلا 11 ساله، 11-12-13 با آخه 6 ماه هنوز کاری کرده به این مقام رسیده، چیه اینا؟ من یک اشاره میکنم، انشالله باید یه وقت اینا رو مبسوط بحث کنم، فقط یه اشاره میکنم. آقا حکیم اومده توی یک مثلا گزینش شاگرد برای دبستان کلاس اول ابتدایی، حکیمانه شناخته واقع بینانه است، نه شناخت سطحی. 500 تا بچه رو آوردن، میگه 50 تا مال تو این کلاسه، برانداز میکنه، میگه اینو میگیرم، اینو نه، اینو میگیرم، اینو نه، بر مبنای چی؟ میگه اون زمینه، اون لیاقت، اون استعداد، اون توان. اگه بینش درست باشه، خب خیلی وقتا ما اشتباه میکنیم، چون ما که حکیم مطلق نیستیم، ولی اگر حکمت در حد درست و صحیح و منطقیش باشه، این فردی هم که الان صحیح داره حکیمانه برخورد میکنه، میگه این بله این نه، این بله این نه، آقا این کنوز یه بچه هست، بله میدونیم به کجا میبرسه. شما الانشو میبینید، من 30 سال دیگر رو میبینم، میخوام 30 سال سرمایه گذاری کنم، بعد از 30 سال یکی رو در عرصه هستی به عنوان مشعل درخشنده در این فضا قرار بدم. خب ان الله اصطفا، تو زیارت جامعه، اصطفا کن به علمه. خدا با علمی که دارد میدونه کدوم ها رو برگزینه جدا کنه. آقا بناست در عالم وجود شهدای کربلا شعله روشنگر ارزشهای عرشی بر فرشیان باشن. اونی که این صلاحیت رو نداره تا صبح عاشورام کربلاست میگه برو بیرون، ولی اونی که در عالم وجود زمینه شو داره ولو شش ماه هست میگه تو یکی هم باید بیای. اون آخرین لحظات که میشه وقتی ابی عبدالله علیه السلام فریاد سر میده هل من ناصرن ینصرنی، قنداقه علی اصغر شروع کرد حرکت کردن، یعنی بابا منم هستم، من یکی هنوز این سربازم باقیه. بر مبنای ملکوت نگاه کنی، نه فقط بر مبنای ملک. راجب حضرت زهرا سلام الله علیها ما هفت شب بحث کردیم، یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لممتحنک صابره، یعنی حکیم با حکمت نگاه میکند و جدا میکند. اینم یواشکی بگم، این حرف برای دهن من زیاده، به ما گفتن بزرگان ما میگیم جرأت پیدا میکنیم، دهه محرم جدا میکنن ها، دهه محرم این جلسات قدر بدانید. تو مجالس ابی عبدالله توی، حالا من مجلس تو میگم، ممکنه تنها هم یه گوشه نشستی، یکی یا حسین از اعماق جانت در اومد، یا ابا عبدالله، یک زیارت عاشورا از دلت برخاست، السلام علیک یا ابا عبدالله، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از اون سوی دیگر است. یه وقت عاشورا تمام شد، این فرصت عجیب، ما بزرگانی رو میشناختیم مثل مرحوم علامه یمینی، پای برهنه، سر برهنه، از این مجلس در میمد تو مجلس، از اون مجلس در میمد تو مجلس، اینجا میشست اونجا میشست، اینجا ناله میزد اونجا ناله میزد، اینجا سرشو به دیوار میگفت بید، اونجا سرشو با مشت میزد. چی؟ میگه دهه عاشورها گذشت، در عالم معنا یه عده جدا شدن، من چی موندم و کجا بودم؟ لذا در نگرش حکمت خیلی حرفا توش نهفته است. از این مرگ صورت فکن تا نترسی، از این زندگی ترس ککنون درانی، این زندگی ادامه بیابه. اگر زندگی باشد که در بیت بعدی برای من مشخص میکنه که از این زندگی جز شکم، جز شهبت، جز منیت، جز یعنی جز ملک و تعلقات ملکی چیزی دیگه بر نمیخیزه، خب این زندگی دوامش و تداومش مرا از رسیدن به اون عالم بالا میاره پایین، باز میداره. از این زندگی ترس ککنون درانی، از این زندگی زندگانی نخیزد، از این زندگی زندگانی نخیزد. چرا؟ چون یه زندگانی به معنی واقعی قرآن میگه دیگه، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید تا زنده شوید. مگه ما مرده ایم؟ مگه نفس نمیکشیم؟ مگه راه نمیرویم؟ میگه زندگی نیست، اینه که گاوام داره، اینه که پشم داره، اینی که فیل و کرگردن و گرگ و پلنگ هم داره. اون زندگی که با نگرش حکمتی میخواید نگاه کنید، یعنی زنده آثار زنده را باید داشته باشد، زنده انسانی باید آثار انسانی از او برخیزد، از این زندگی زندگانی نخیزد. زندگی که توش مقام است و پول است و شهوت است و منیت است و خودنمایی هست چی برمیخیزد؟ اینها خصیصه حیوانیه، حیوانیت برمیخیزد. لذا یک نگرش صحیح حکیمانه اینه، بعضی ها رو در قالب خوک میبینن. قضیه مرحوم عاشق حسن علی نخودکی و باز کردن چشم یکی از شاگردانشو برای یه مرحله موقت، که تو حالاتشو نوشتن که شاگردی در مراحل شاگردی مرحوم عاشق حسن علی نخودکی به اون درجه رسید یه مقداری چشمشو وا کنه، رفت برگشت گفت دارم دیوانه میشم برگردون. چرا؟ یکی رو خوک میبینم، یکی رو سگ میبینم، یکی رو گراز میبینم، یکی رو پلنگ میبینم. اونی که صفت وجودیش درندگیه، در فردای قیامت نسخ نیست، مسخ هست. مسخی که بحث میشه تو بحث‌های اعتقادی ما همینه دیگه. مسخ به چه صورته؟ مثلا آقا واقعیت وجود من، ظاهر وجود من، قد شلوار و مثلا اتو کشیده و ات کلون زده و اصلاح کرده و خیلی همشین فرض کنید که ژیگل مآبه، این ظاهر وجوده، ولی من نیستم دارم مثال میزنم، این ظاهر وجود خیلی هم جنتلمنه، اما حقیقت وجود پر از دهنده خویی نسبت به بندگان خدا، اونایی که حکیمن یعنی معرفت واقعی دارن، این فرد رو به شکل یه گرگ میبینه، به شکل یه پلنگ میبینه، به شکل یک حیوان درند، چون واقعیت دیگه واقعیت رو میشود، منتها چون مأمور به ظاهرن، اونی که ظرفیت داره هر کرا اسرار حق آموختن مار کردند و دهانش دوختن، او مأمور به سکوت، لذا برخی از بزرگا شاگرداشون میخوان تربیت کنن، یک کمی میدون میدن میفرستن بیرون، بعد هواشون هم دارن ساکت، بعد صداش میزنه دیدی نتونستی؟ هنوز زوده، برو حالا مرحله بعدی، برو مرحله بعدی، ولی با اونجایی میرسن آقا اومد پیش آقا شخصنده اینو خودکی، آقا نمیتونم این از من بگیر، من تحملشو ندارم، از این زندگی زندگانی نخیزه است که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. شما توقع دارید گرگ شبانه گله بشه؟ کدوم منطق اینو میپذیره؟ گرگ میخواد گله را بدرد، گرگ میخواد شبان از گله دور بشه تا بتونه بیاد گله رو شکار کنه. آه این گرگ صفتی که در زندگی روزمره من هست، از این که حیات بشری زائیده نمیشود، لذا اگر نگاه میکنیم نگاهمون را باید حکیمانه بکنیم. چند باشی عاشق صورت، بگوی طالب معنی شو و معنی بجوی. اجازه بدید مثال بزنم، یه بیت شعر، بله ببخشید مثال دقت بفرمایید. خدایش رحمت کن، یک مرد خدایی بود، مرد بزرگی بود، حدود 14-15 سال قبل دیسک کمر گرفته بوده، پزشک به من استراحت مطلق داده بود، افتاده بوده، نمیتونستم حتی نماز رو باید خوابیده میخوندم. این مرد خدا تشفا آوردن برای عیادت، خدایش رحمت کن، نشست کنار بستر و گفت حالا که شما خوابیدی کاری نمیتونی بکنی، ما اینجا نشستیم با هم حرف میزنیم، تا نشست این شعر رو برای من خون، لقد دقد وردد وسترقد فزول العیش اعناق الرجالی. این شعر منسوب مولا امیرالمومنین علیه السلام، به لقد دقد ورقد وسترقد فزول العیش اعناق الرجالی، همانا بیچاره کرد، ضعیف کرد، این گردنا رو کج کرد، پایین کشید، چی؟ زیاده طلبی زندگی گردن مردان را، یعنی انسانی که مرد خداست، انسانی که انسانه، این انسان به خاطر فزول العیش، اینی که حالا یکم اضافه تر خونمون بزرگتر بشه، اتومبیلمون بزرگتر بشه، نمیدونم میز من تو اداره از میز بغل دستی هی چاپلوسی، هی گردن کج کردن، هی از این و اون مثلا تعریف بیجا کردن، لقد دقد ورقد. خب این یه بیت شعره، بنده وقت عاشق صورتم، این شعر رو میدم یه خطاط به قدری قشنگ مینویسه که از این شعر قشنگ، از این خط قشنگتر پیدا نمیشه. این یک. دو، قابی تهیه میکنم که گرانبهاتر از این قاب تو عالم پیدا نمیشه، منبتش چنین باشه، خاتمش چنین باشه، نمیدونم خطش، اینه زدم به دیوار. آقا این شعر چی میگه؟ مثلا عربی بلد نیستم، ترجمه شم نمیفهمم، اما به چی دل خوش کردم؟ به زیبایی خط، یه مرحله است، اما یه وقت خط رو دادم مثل یه خطاتی مثل خود بنده که خطم به جمیع معانی زشته، یه خط کج و موجی نوشتم، یه قابم نه همینجوری یک که مقابا برداشتم زدم به دیوار، ولی نگاه میکنه عشق میریزه، نگاه میکنه رنگ چهرش تغییر میکنه، نگاه میکنه از این رو به اون رو میشه. آقا این همه فرق، در اولی خط از این قشنگتر نمیشه، فرض کنید طلا هم هست، با طلا نوشتن، قاب از این زیباتر میشه، اون نگاه میکنه به چه طلای اژدهیاری، به چه خط مثلا نستعلیق یا شکسته چنین و چنانی، به چه منبت چنین و چنانی، اون به بهش به این ظواهر امره. اما اون کس که میگه ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را چند باشی عاشق صورت بگوی. طالب معنی شو، معنی بجوی. یه بیت خط ظاهری دارد و معنایی، وجود انسان ظاهرش چیست و معنای وجود انسان چیست. ما از یه بیت خط کمتریم. یه مرغ، یک مثلا فرض کنید طاووس زیبای قشنگ با اون زیبایی در عالم طاووس، ولی بیماری است که تکون میدی نمیتونه حرکت کنه، ظواهر دارد ولی واقعیت طاووسی را ندارد. یک قناری قشنگ زیبا شاداب میپره ولی صداش دچار مشکل شده، نمیتونه بخونه. حقیقت قناری که رجحان درست کرده خواندنشه. حقیقت انسان چیست؟ حکمت میخواد اینو به ما نشون بده. حکیم باش، یعنی واقعیت رو ببین. چند باشی عاشق صورت بگوی، طالب معنی شو و معنی بجوی. صورت ظاهر فنا گردد، بدان عالم معنی بماند جاودان. صورتش دیدی ز معنا غافلی، از صدف در را گزینگر عاقلی. از صدف در را گزینگر عاقلی. من بیچاره بی اطلاع که در نمیشناسم. یه صدف آوردن، مثلا 5 تا صدف، یکی توش دره. حالا ظاهر این صدف هم یه ضربه دیده، یه شکستگی داره، یک خرابی داره، نمیدونم چیزایی. 4 تا صدف دیگر است، خیلی ظاهرش پر زرق و برق و قشنگ و دل رباس. البته غلط گفتم، دل که رو بوده نمیشود، گل رباس، چون این دلا گله. دلی که دل باشد، میدونی چه دلبری میخواد؟ وقتی حسین داره، سلام الله علیه، جانم به فدایش، دلی که ما حسین توش رفته چی دیگه جذبش میکنه؟ میگه برو برو این دام بر مرغ دگرنه، که انگارا بلند است آشخانه. ما دلبری پیدا کردیم که دل رو بوی دادیم، دیگه جای چیز دیگه قرارش نمیدیم. دلی که خدا توشه، دلی که امام زمان توشه، دلی که فاطمه زهرا توشه، سلام الله علیه مجمعین، اون دل. ولی دلی که تمام تعلقاتش مثلا به یک صدف. آقا بنده کلکسیون صدفهای دریایی دارم. حالا ممکنه بعضی این زرگار داشته باشن، امشب دلخور نشن از من، ولی بیا کلکسیون مقامات معنوی رو بگرد. به خدا کسانی بودن تو همین ایران، ما تو سن خودمون دیدیم، تو برف، تو سرما، تو گرما، تو شدت، تو حدت، پول صرف کردن، عمر صرف کردن، نشاطشون رو دادن، جوانیشون رو دادن، از این شهر به اون شهر، از این منطقه به اون منطقه، گاهی از این کشور به اون کشور. میشه اهل دلی بیابن یه جرقه بینا بزنه، یه تکانی در درونشون بده؟ ببینید آقا، سنگ دیگه، من حالا روایات رو باید بخونم، اما دیگه کشیده شد بس به اینجا، اینا رو بگم ادامه میدیم انشاءالله. سنگ، چوب، بنزین نسبت به آتش گرفتن. یه تیکه سنگ بذار اینجا، یه تیکه چوب بذار اینجا، یه تیکه بنزین بذار اینجا، کبریت بزن، سنگ تکونه نمیخوره. سنگ، چوب خیلی باید ظریف و لطیف باشه، مثل رنده کردن. این پوشالای نجاری رنده شده که خیلی مثل کاغذ و مقواس، کبریت ممکنه او رو شعله بر کنه، اما بنزین تا نزدیک میکنی شعله بر میشه. چرا بعضی ها دهه محرم آتش میگیرن شعله برن؟ بعضی ها شب جمعه حالشون منقلبه، بعضی ها تو دهه ماه رمضان، دهه صفر، این ظرافتی پیدا کرده که با اون ظرافت، این کبریت که چه عرض کنم، اون نورفکن، لغت ندارم به خدا گیرم، اون نورفکن، اون آتش فشان معنویت ابی عبداللهی داره همینجور. ولی من بدبخت اونقدر سنگم که این همه آتش فشان ابی عبداللهی داره از هر طرف میاد، من اصلا باز میگم سردمه، دارم میلرزم. لذا میگن مرحوم کاشف القتا نقل کرده بود، مرحوم شیخ جعفر شوتری نقل کرده بود، سید بحرالعلوم نقل کرده بود که در حالات برخی از این بزرگان از هلال محرم که پیدا میشد، اینا دیگه حالشون یه جور دیگه بود. چرا؟ چون ارتباط با عالم معنا دارن. تو عالم معنا اون حقیقت را میبینن. وقتی اون حقیقت را میبینن در عالم معنا به اون نگرش میرسن، در بارگاه قدسیان که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم میبینه. ولی چجور دیدن؟ مثل دیدنی که خدا به ابراهیم نشون داد. درجه پس حکمت چیست؟ حکمت در مرحله نظر و نگرش دیدن واقعیت ها، نه ظاهر بینی و فریب ظواهر خوردن به عناوین مختلف. شیطان، شیطان صفتان، نوچه های شیطان، عوامل گوناگون دنیوی میخواد ما غرق مسائل ظاهری دنیوی بکنه. عزیزم، اگر بنده یه مقداری ببینم الان توی فضایی دود گازیل جمع شده، توی این فضا نمیدونم مثل هوا چنین و چنان شده، اهل فن میگن برای ریه شما مضره، زود تنجره رو با میکنم میام بیرون، این بر اون بر، آقا یه جایی برم که بتونم یه نفسی بکشم. این همه انبیا و اولیا گفتن، کسانی که شما رو به غیبت عادت میدن، کسانی که شما رو با تهمت آشنا میکنن، کسانی که شما رو به طرف شهوت میکشونن، کسانی که شما رو سرگرم تعلقات دنیوی میکنن، کسانی که مرتب از شکم و شهوت اون برد و اون خورد و مگه تو عقبی و تو میتونی جلو بیفتی؟ آقا اینجا از نظر مادی برات آینده داره، فعلا رها نکن. آقا با همه در نیفت، آقا تنها میشی، آقا اینقدر حق نگو، آقا یه مقدار برای خودت نگهدار. یعنی تو را در عالم ملک دارن نگه میدارن. همه اینها رو برید یک کفه واقعیت عالم که تجلی حضرت حق است، بگذار در یک کفه، بگو خدا همه را یک طرف میریزم، دل به تو خوش میکنم، به هیچ رو نمیکنم. این میشه معنی حکمت. وگرنه هی بیام ادعا کنیم ما حکیمیم، این از آیات در میاد و روایات. حالا براتون میخونم آیات رو، یه مقدار خوندم روایاتم، حالا ادامه میدم. دیشب یه مقدار روایت خوندم، بازم میگم خدمتتون. چرا قرآن میگه حکمت خیر کثیر است با توجه به معانی؟ حالا یه مختصریم تیمنن و تبرکن اجازه بدید از روایات در مورد حکمت. متاسفانه خیلی اینجای بحث ظریفه، دقاضا دارم دقت کنید. متاسفانه دشمنان دانا با زیرکی و دانایی، دوستان نادان بر مبنای نادانی سوء نیت دست به دست هم اومدن، دست به دست هم دادن. نحوه استفاده از حدیث اونچنان که باید در دنیای اسلام باشد ضعیف شد، با کمال تأسف. چرا؟ حدیث ضعیف داریم، حدیث مسند داریم، تعادل و تراجی در احادیث داریم، جمع‌بندی احادیث در کنار هم داریم. به یک معنی علم الحدیث چه در علم رجال و چه در علم درایه از علم تفسیر قرآن به مراتب به یک معنی حساس‌تر و ظریف‌تره، چون روایات معصومین علیهم السلام مبین و مفسر آیات قرآنه، لذا گستردگی بیشتری داره. غیر از جنبه دلالتیش از نظر گستردگی، جنبه سندم مطرحه. دشمن نتونست آیه جعل کنه، چون قرآن از تحریف محفوظ مون، ولی دشمن توانست حدیث جعل کنه. در خود احادیثی که قابل استناد و تکیه از نظر سند هست، نسبت به حکمت واقعا حکمتی میخواهد تا اینا جنبندی بشه، اینقدر متعدده و اینقدر علی ظاهر معارضه. من این شب یکی دو نمونه رو سریع عرض میکنم رد میشم. کتاب بهار مرحوم علامه مجلسی، جلد اول صفحه 215، چند روایت رو میخونم که از منابع مختلف شیعی نقل شده. یک حدیث، صفحه جلد اول صفحه 215، حدیث شماره 22. انا ابی بصیر علیه السلام سألتو ان قول الله و من یعطی الحکمه فقط اوتی و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کسیرا. از آقای امام صادق سوال کردم، آیه‌ای که دو شب قبل بحث کردیم، کسی که به او حکمت داده شده خیر کثیر به او داده شده. قال امام علیه السلام فرمود هیه، دیگه برمیگردیم چی؟
حکمت. حکمت طاعت الله و معرفت الامام. میگن خب آقا امام فرمود دیگه. حکمت طاعت خداست. طاعت هم عمل بندگیه. نماز تو بخون، روزه تو بگیر، خمس تو بده، زکات تو بده، حج تو برو. امامت هم بشناس که امام زمانت کیه. من لم یعرف امام زمانه این ما تمیتتن جاهلیه. پس این میشه حکمت. کسی این رو داشت خیلی بی خود موی دماغ ما نشید، وقت ما رو هم نگیرید. عیناً به من اینجوری میگفت، اونایی که این نوع تفکر رو دارن، آقا به جای اینکه این همه وقت بگذاریم مطالعه کنیم، تحقیق کنیم، تعمق به خرج بدیم، نظرمون رو نسبت به امور گسترش بدیم، بشین نماز مستحبی میخونه، بشین قرآن میخونه. خیلی ظریفه با. نکنه نعوذ بالله، خدای نکرده کسی تو ذهنش بیاد بنده امشب ما میگم آقا قرآن خوندن اینقدر فایده نداره. به خدا قسم آرزو میکنم اگر یه مقدار مقیدم شبان روز قرآن بخونم، آرزو میکنم فرصتی پیدا کنم چند برابرش کنم. چه از این زیباتر، آدم با کتاب خدا خلوت کنه، بشینه قرآن بخونه، نماز مستحبی بخونه. اینا درش بحثی نیستا، اما اگر حکمت منظور این است، طاعت الهی، آقا واجباتو خوندی، بقیه هم بشین نماز مستحبی بخون، دیگه تعمق، تدبر، تفکر، شناخت، بینش، حالا مفصل باید براتون بخونم، اونا رو میارم. پس اونا چیه؟ چی گفتن اینجوری؟ چرا وقتی پیغمبر وارد مسجد النبی شدن، یه عده اینور نماز مستحبی میخوندن، یه عده اونور بحث میکردن، همین جو مرحوم علوم مجلسی حدیث رو نقل میکنه، یه دون بر با هم بحث میکردن، پیغمبر فرمود هر دو دسته کار خوبی میکنه، من میرم اون بر، رفت اون دسته نشست. پس اینا چیه؟ کار پیغمبر حکیمانه نیست؟ پیغمبر که معلم حکمت هست، یعلم همون کتاب ول حکمه، پیغمبر که معلم حکمت هست، پس چرا اینجوری به ما یاد داده؟ دو، آقاش بارها این رو عرض کردم، هر سالم شب قدر ماه رمضان این رو میگم خدمتون، آقا این مفاتی کتاب دعا و آدابی که در مستحبات باید انجام بدید، به این قشنگی مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه براتون جمع‌آوری کرده، در اختیار شما، از امام صادق علیه السلام برای من و شما نقل میکنه، در شب قدر، شب قدر با اون عظمت، اون فرصت تلاعی صلوات ندفرم، با اون فرصت تلاعی عبادت، شب شب عبادته، میگه امام صادق علیه السلام فرمودن یکی از بهترین مفاتیح رو بخون، خوندید میدونید، یکی از بهترین عبادت ها در شب قدر مباحثات علمی راجع به دین شناسی و معرفت در دینتون بالا بره. این چی شد؟ یکی از عبادات، حدیث است، حالا برسیم انشاءالله اینا رو بخونیم، پیغمبر به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن همه جنبه های وجودی از علی باید خدا رو عبادت کنه، دست عبادت داره، پا عبادت داره، چشم عبادت داره، گوش عبادت داره، بالاترین جنبه وجودی شما عقل و دل شماست، عقل و دل عبادت داره، عبادت عقل تفکر است نسبت به حقیقت علی جان، و عبادت دل عشق ورزیدن به حقیقت است، لذا عشق قبل از تفکر میشه عشق احساساتی غریزی. آخ عاشق شدم به چی؟ گفت جوانه به من، نمیخوام دهه محرم شوخی کنم ولی چه کنم، بحثا لازم اینو عرض میکنم، جوانه به مادرش گفت مامان عاشقم. عاشق کی؟ هر کی تو بری خواستگاریش. انتخاب نکردم، شناخت روش، یا با یه نگاه دلباخته میشود. به چی دلباخته شدی؟ آخه ابروان خیلی قشنگ بود، دختر عاقل، پسر عاقل، چون که با یه نگاه به ابرو دلت میره، این دل بی صاحب تو معالجه کن، دلی که فریفته یه خط ابرو میشود، این دل نیست، این درد بشریت است که گرفتار عالم ملک جوان، تو که سر یه شهوت جنسی خدا یادت میره، برادر و خواهر
عزیز من که برای میز بزرگتر و مقامت حقیقت عالم مالا این دل عبادت نداره، این عقل عبادت نداره. عبادت چشم به این است به نامحرم ندوزی، عبادت گوش به این است ناحق نشنوی، عبادت زبان این است غیبت نکنی، تهمت نزنی، دروغ نگی. عبادت دل چیست؟ عشق مجازی نداشته باشی. عبادت عقل چیست؟ فکر غلط نداشته باشی. عقل از چشم بالاتر است، عقل درست شد چشم درست میشه، دل درست شد چشم و گوش هم به سمتی که دل دلبر گرفته به سمت دلبر حرکت میکند. امام باقر و امام صادق هر دو بزرگوار این رو فرمودن. اول توضیح بدم تا این شعر رو معنی کنم. خب یعنی چی؟ خب دوستی. خب دوستی فارسیه، مثل این که آب واتر. خب این لغت رو عوض کردم، در منطق میگن تعریف شرح اللفظی. اگه بخوام تعریف ماهیتی کنهی کنم یه مقداری دقیق تر، حالا به اندازه‌ای که حد و رسم میتونیم داشته باشیم، خب دوستی یعنی دل دادگی. دل دادگی، وقتی به چیزی دلمونو دادیم این میشه حب، میشه محبت. خیلی خب، حالا اگر من دلمو دادم واقعا به اهل بیت، این که با کمال تأسف بعضی ها میگن ما محب اهل بیتیم ولی دروغ میگن، گناه میکنن، منیت دارن، همین بیان نشون میده این حب نیست، این ادعای حبه. باید بگن مدعی محبت اهل بیتیم، میخوان محب اهل بیت باشیم. ولی محب اهل بیت یعنی چی؟ این شعر امام صادق علیه السلام رو دقت کنید، از امام باقر هم هست: تعسل اله و انت تظهر حبه، هذا لامری فی الفعال بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطیع. اطاعت رو در رابطه با چی قرار داد امام؟ حب صادق. لو کان حبک صادقا، اگر واقعا دل داده بودی راست میگفتی، لاطعته مطیع شدی. ان المحب لمن يحب مطیع، محب نسبت به محبوب مطیع میشه، گردن مینهد. اگر فرموده است مطیع شو، اطاعت از چی؟ از غریزه یا از دل؟ اطاعت از احساسات یا از عقل؟ کدوم اطاعت؟ شب اول آیات حضرت موسی و بنی اسرائیل که براتون خوندم، اطاعت بنی اسرائیل تا قبل از بازگشت حضرت موسی و آوردن کتاب اطاعت عقلی دلی معرفتی بود یا اطاعت احساساتی؟ دیدید کنش؟ اگر بود چرا؟ و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. پس اگر امام میفرماید هی طاعت الله، حالا در عبارات دیگه میخونم براتون روشن، میگه طاعت الهی تا عقل به فرموده امیرالمؤمنین در اصول کافی جلد اول، حالا میخونم روایاتو براتون، بالعقل عرف العباد خالقهم، با عقل معرفت پیدا کند. وقتی با عقل معرفت پیدا کرد، من به اندازه‌ای که معرفت پیدا میکنه، حدیث امام حسین علیه السلام بحث رو کردیم، ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو و اذا عبدوه استقنوا به عبادته ان عبادت ماسرا. اذا عرفوه عبدو، عبادتی که از معرفت برخیزد. لذا به تفاصیل مراجعه کنید در زیر این آیه شریفه ما خلقت الجن و اقربه سری داره رد میشه، فرصت زیخه، اشاره میکنم میذارم فردشم، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خیلی ها میگن ای لیعرفون، بسیاری از اونایی که اهل دقت هم در تفسیر میگن خب خود خدا نمیتونست بفرماد ما خلقت الجن و الانس الا لیعرفون، فرموده لیعبدون. وقت امام حسین علیه السلام که مفسر قرآنه فرمودن ما خلق الله العباد الا لیعرفو و اذا عرفوه عبدو. امام اول عرفان رو، معرفت رو فرمود، بعد عبادت رو فرمود. میگه یعنی خدا قرآن چون ایجاز داره دیگه، زمینی که ایجاز داره، میخواد بگه اونقدر معلومه، حس ما یعلم صورت گرفته، مگه میشه بدون معرفت به عبادت رسید؟ لذا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی معرفت پیدا کن که به عبادت برسی. حالا من اشاره میکنم به روایت، بحث رو میذارم انشاءالله فردا شب. ان ابی بصیر علیه السلام، حدیث شماره 23، همین ابی بصیر که از امام سوال کرد این یعطی الحکمه خیر کثیر است یعنی چی، فرمود که طاعت الله و معرفت الامام، حدیث شماره 23، و من یعطی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. قال امام فرمود المعرفه، فرمود حکمت یعنی معرفت. پس اونجا فرمود طاعت الله و معرفت الامام، اینجا فقط یه لغت فرمود معرفه. وقت جنبنده این حالا بمانه، حدیث شماره 24، انا ابی بصیر، باب ابی بصیره، سمعت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام شنیدم، یقول میفرمود و من یعطی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. قال معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیها النار. معرفت امام هست، از گناهانی که خداوند برای اون گناهان آتش قرار میدهد اجتناب کنید. حدیث شماره 25، ام سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سلیمان ابن خالد میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم ان قول الله عز و جل و من یعطی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، فقال ان الحکمه المعرفه و تفقه فی الدین فمن تفقه منکم فهو حکیم. امام فرمود یعنی معرفت دین فهمی، و من تفقه منکم فهو حکیم، اون کس که از شما تفقه در دین پیدا میکنه او حکیم است. و ما احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من فقیه، مرگ فردی از مؤمنی برای ابلیس خوشایندتر دلشاد کننده تر از مرگ یک متفکر یک متعمق، چون میدونید فقیه فقه یعنی تعمق در مطلب دیگه، لغتی اینجا بحثه، از یک متفکر متعمق اندیشمندی که با تفکر به تحلیل مسائل دینی میپردازد برای ابلیس هیچ مرگی به اندازه این مرگ خوشحال کننده تر نیست. داشته باشید تا ادامه بحث برای فردا شب انشاءالله. خب بحث بحث حکمت، واقعیت رو ببینیم نه ظواهر رو. روز سوم محرم معمولا توسل پیدا میکنن به حضرت رقیه سلام الله علیها، جانم به فدایش. یه نگرش حکیمانه همینجا به اندازه خودمون، سوالات خوبی هم دیشب راجع به حکمت شد، مطالب دقیقی بود، انشالله اینا رو طرح میکنم. یه عزیزی واقعا متشکرم، جوانی بود، خیلی هم سن بالا نداشت، فرمود اگر حکمت در مرحله نظر نگرش واقعیته، چرا معقل اومد مسلم ابن اوسجه ظاهرش رو دید فریفته شد گول خورد، او رو حضرت مسلم راهنمایی کرد. خیلی سوال قشنگه. اینا رو بحث میکنم که حکمت مقبول به تشکیک یا نه، اینا مأمور به ظاهرن یا نه، چنینه. حالا انشالله در ادامه بحثا میاد. حالا ما به اندازه‌ای که ما میتوانیم از نظر حکمتی به قضیه جناب رقیه سلام الله علیها نگاه کنیم. نگرش ظاهری، یه دختره کم سن ساله، تازیانه خورده، بدن کبود شده، اون همه اذیت ها رو دیده، بابا بابا گفته، ناله زده، در اوج مظلومیت و غریبی هم در خرابه شام از دنیا رفته، غریبانه هم اونجا شبانه دفن شد. این ظواهر امر بود دیگه. اما چرا حضرت زینب سلام الله علیها کاخ ابن زیاد قبل از این قضیه که عاشورا رو دیده، خب اینم دیگه مثل قضیه عاشورا دیگه، از عاشورا که بالاتر نبود، خرابه شام بی معنی، چرا حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن والله ما رأیتو الا جمیلا، ما جز زیبایی چیزی ندیدیم. این دیدن کدوم دیدنه؟ دیدن واقعیت. حالا ما جنبه ظاهریشو اجازه بدید یا اشاره بکنیم، ببخشید جنبه واقعیتیشو یه اشاره بکنیم، یه مقدار بعد بریم سراغ جنبه ظاهریش هم تبد. جنبه واقعیتی، شما امروز آقا ببینید یک نظامی خدا دارد بر عالم حاکمه، اون نظام چیه؟ که امیر المؤمنین تو نهج البلاغه به من و شما یاد داده للحق دوله و للباطل جوله، حق پابرجاست، دولت مال حقه، باطل جولانی میده میاد میره.
چند سبایی میاد و میره. آقا شامه، چه کردن در شام؟ 46 سال گفتم بازم بعد اشاره میکنم امشب نه، 46 سال از روز فتح شام دستهای مرموز یهود پس پرده به وسیله خلیفه دوم و نسب یزید ابن ابی سفیان عموی یزید کربلا و برادر بزرگ معاویه، بعدش هم معاویه ابن ابی سفیان، بعدش هم یزید ابن معاویه، 46 سال شام رو تربیت کردن بر ضد اهل البیت، یعنی ضد اسلام، یعنی ضد قرآن. چه قدرتی معاویه تنه به تنه قدرت روم میخواست بزنه، تنه به تنه قدرت‌های عظیم اون زمان میخواست بزنه با این دبدبه و کبکبه. آقا چقدر باطنه، ببینید یک نگاهی امروز سوریه بکنید، به شام بکنید، کی برد؟ یزید برد. یه دختر 3 سال، این شعر توی دیوار حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، چه عظمتی داره، چه عظمتی داره. قبل از اینکه این تجدید بنا بشه زری کوچولو بود، بعد من رفتم دم زری رو عوض کردم، گفتم ای کاش عوض نمی‌کردین، اصلا اینجا ولو گنبد بزرگ کردید، حرم بزرگ، اینا خوبه، ولی میذاشتی زری همون کوچولو باش که نشون بده همین بچه 3 ساله 4 ساله است دا بنیان یزید رو برکن، بنیان عبیدالله ابن زیاد و معاویه، که معاویه عبیدالله که یه مهره معاویه بود. الان شما برید تو شام، چند صد سال قدرت دست بنی امیه بود، بعدم بنی العباس، بین بنی امیه بنی چند صد سال طول کشیده، قدرتی که اسم ابی عبدالله می بردیم اگه زمان بنی عباس قبر امام حسین شخ نزدن متوکل و دیگران، مگر کی به زیارت امام حسین می رفت دست نمی بریدن، کجا رفتن؟ چه شد تو همین ایران من و شما به شکل اسلام شناس، به شکل مبلغ دین، به شکل عالم و چه و چه و چه، در هر قالبی خواستن عظمت کربلا و عاشورا و امام حسین و روضه و عزاداری را از من و شما بگیرن؟ یعنی باطن عالم رو نگاه کنی، دولت مال امام حسینه. یه تعبیر قشنگی یه آقایی میکرد خیلی خوشم اومد، گفت شما تو این دهه محرم سری به دنیا بزنید، ترافیک دله، دلاست که داره به طرف امام حسین میره از هر گوشه و کنار عالم. من این اطلاع دارم خدمتتون میگم، این شبا مرتب از گوشه و کنار دنیا تلفن دارم، آقا الحمدلله، مثلا پریشا یکی از رفقا زنگ زد، آقا انگلیس جلسه ما اینه، آقا در اتریش جلسه ما اینه، آقا در سوئیس امشب جلسه امام حسین، انقدر ما مثلا مستمع داریم، امشب تو امریکا. آقا بحث امام حسین نمیدونی چه کرده؟ یه دختر 3 ساله است، اینو گفتم براتون، بذاریم با این مقدمه بگم. یه سالی کارام مشغلم دانشگاه کلاس ها خیلی گرفتار شدم، 8 ماه مشهد نتونستم برم، هی زمینه رو جور کردم نشد، خیلی دلم تنگ شد برای امام رضا و منقلب شدم، گفتم آقا جون فداتون بشم، ما رو جواب کردید، راه نمیدید، عنایت کنید ما بیاییم مشهد. خلاصه کار رو جور کردم، از فرودگاه صاف رفتم حرم، دیدم دیگه تحمل ندارم حتی برم مثلا هتلی جایی بدبخت، نه صاف برم حرم. وارد شدم حرم، همین که رسیدم این دری که باز میشه میره داخل حرم توی این رواق، نماز جماعت شروع شد، در بستن، پشت در موندم، خیلی منقلب شدم، گفتم آقا چه غلطی کردم، 8 ماه که نذاشتید بیام، حالا بعد از 8 ماه اومدم، تا روبروی زری شما اومدم در رو بستید، آقا به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چی کردی، که درون خانه‌ای پشت در نشستم، یه کمی گریه کردم، سرمو به در کوبیدم، دیدم نماز جماعت تشکیل شد، گفتم خب حالا نماز رو بخونم، درست نیست در حال نماز، به نماز ایستادم، رکعت اول نماز یه مقداری گذشت، دیدم یک بچه زار میزنه به گریه میکن، چنان گریه این جان خراشه، چنان گریه این دلسوزه، چون منم پشت همین در بودم، دیدم چشمم افتاد، دیدم یه دختر بچه 8-9 ساله 10 ساله به نظر می اومد، این پشت این در نشسته، لهجهش ترکی بود، من نمی فهمیدم، ولی دیدی ترکا هم نوحه سراییشون خیلی سوزناکه، خیلی سوزناک. ما با این که ترکی نمیفهمیم دل ما به درد باد. حالا اونایی که ترکی میفهمن چجوریه؟ این دختر سرش رو گذاشته بود به این در حرم، یه چیزایی به ترکی میگفت، من فقط بابا باباشو میفهمیدم، ناله میزد. من اونقدر حالم تو نماز منقلب شد، سلام که دادیم خدا شاهده شک کردم که این نماز من درسته یا نه، چون حالم بد جوری منقلب شده بود که گفتم نماز مغرب از نو بخونم. نماز که سلام داده شد، یه آقایی که ترکی میفهمید اومد جلو. گفتم آقا این چرا اینقدر ناله میزنه؟ گفت این دختر بغل باباش بوده اومده اینجا، بابا مخواسته بره تو زری رو ببوسه، این دختر رو تو قسمت آقایون نمیذاشتن، تقریبا 8-9 سال یه کمی هم مثلا چه بود، اینو دم در گذاشته یا شروع هم بوده تو زری اذیت بشه، گفته اینجا بشین بابا من برم زری رو ببوسم بیا. دختر رفت تو زری رو بستن، بابای ترسید، دختر ترسیده که بابا رو گم کرده. یکی بیسکویت بهش میداد، یکی شکلات بهش میداد، یکی ترکی بهش میگو الان در وامیش بابا بیا. کسی سعی بهش نزد، به خدا کسی سجورش نزد. پشت در نشستم گفتم امام رضا متشکر، خواستی من متوجه مظلومیت عمد رو غیه بکنی چش، ولی آقا جون کی عمد رو اینجوری نوازش کردن، بیسکویت دادن، بغل کردن، نازش کردن. من نشستم ببینم این بابا میاد بیرون این بچه چه میکنه. درک با شد تا پدر اومدیم دختر خودش اندار تو بغل بابا، هی صورت بابا رو دست میکشید. این گردن بابا رو جوری گرفته بود که ول نمی‌کرد. من بی اختیار به یاد خرابه شام افتادم، گفتم جانم فدایت دختر سوسن ابی عبدالله، از کربلا ناله زده، نه روز کوفه تو خرابه. چرا آقا خاموش کن؟ نه روز کوفه تو خرابه، زندان کوفه ناله زده، بابا بابا گفته. حالا از کوفه سوار بر مرکب، اونا رو به عنوان اسیر تو این بیابون ها به سوی شام میاره، تا میگه بابای شلاق میزنه. شاید اون بچه ایم که از ناقه افتاد، بعد اومدم دنبالش نمیدونم، شاید رو لیه بوده، حالا همه این مسائب رو تحمل کرده، حالا اومدم تو خرابه شام. دو جور ظاهرم تو قضیه خرابه شام در لابلای نوشته ها به چشم میخوره. یکیش اینه، برای این که اینا رو اذیت کنن اومدن خرابه، میدونید یک مکانیست که سقف نداره، معمولا کنار کاخ داشتن. این اسرای جنگی رو که می آوردن گرد تا گرد دیوار داره. اینا رو توی این خرابه، باران اگه میاد باران رو سرشون بباره، آفتاب اگه هست آفتاب اذیتشون کنه، سرپناه نداشته باشن ولی محاصره باشن. حتی در تاریخ خوندم در خرابه کوفه و شام عمدن قضای معطر گرم جلو چشم بچه ها به سربازان یزید رو زیاد میداد، نان خشکی در رو می آوردن به این بچه ها می دادن که تحقیرشون کنن. تو یه جایی دیدم سرهای شهدا رو به نیزه زدن، گفتن ببرید به دیوار خرابه تکیه بدید، اینا تو خرابه هم سرا رو ببینن. یه نقلم اینه، حالا من این نقل رو بگم. نگهبان سر امام حسین رو خیلی پول دادن و افراد قوی و مواظب باشید امشب سر امام حسین هم ببرید. معمولا سر امام حسین رو محافظت میکردن نمی بردن. نگهبان سر امام حسین میگه این نیزه رو به دیوار خرابه تکیه داده بودم، یه وقت دیدم یه دختر خردسال باورچین میاد،
نگاه به من میکنه، نگاه به نیزم و سر میکنه. تصمیم گرفتم خودم رو به خواب بزنم ببینم این چی میکنه. به بقیه هم گفتم کاری نداشته باشید ببینم چی میکنه. یه وقت دیدم دخترک نگاه به چشم ما که کرد فکر کرد خوابیم، اومد این نیزه رو یواش یواش خم کرد خوابون روی زمین، سر از نیزه جا